ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 17 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه اوت سال 2019 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست این همکاران نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. فدراسیون جهانی فوتبال بار دیگر خواستار اجازه حضور زنان در همه مسابقات فوتبال در ایران شد. فیفا روز پنجشنبه در پاسخی اختصاصی به رادیو فردا اعلام کرده که زنان باید اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال ایران را داشته باشند. فدراسیون جهانی فوتبال تهدید کرده که در صورت مهیا نشدن شرایط ورود آزادانه زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات داخلی و خارجی، فوتبال ایران با اقدامات تنبیهی و در نهایت تعلیق مواجه خواهد شد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از درخواست فیفا در این باره انتقاد کردند. فدراسیون جهانی فوتبال در بخشی از پاسخ خود به رادیو فردا از ادامه مذاکراتش در این باره با مسئولان فوتبال و همچنین مقامات دولتی در ایران خبر داده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای با ناعادلانه خواندن حکم زندان برای نیما صفار، شاعر و نویسنده، خواستار لغو این حکم شد. بر پایه بیانیه کانون نویسندگان ایران، دادگاه تجدید نظر نیما صفار، شاعر 52 ساله را به اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی به 8 ماه زندان محکوم کرده است. در بخش دیگری از این بیانیه، تشکیل پرونده‌های قضایی شیوه‌ای برای مرعوب و منفعل کردن نویسندگان و هنرمندان مستقل و هر انسان معترض و آزادی‌خواه توصیف شده است. پیشتر هم 3 تن از اعضای کانون نویسندگان به نام‌های رضا خندان، کیوان باژن و بکتاش آپتین در اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شرکت تولید کننده خودروهای سنگین در اون کشور را به دلیل نقض تحریم‌های ایران حدود 1,710,000 دلار جریمه کرد. بر اساس گزارش منتشر شده در سایت این وزارتخانه، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه کمپانی آمریکایی پاکار پیش از انجام توافق هسته‌ای 10 کامیون به مقصد ایران فروخته است. بنابراین گزارش، شرکت هلندی داف زیر مجموعه این شرکت آمریکایی در فاصله سالهای 2013 تا 2015 میلادی در حالی به مشتریان اروپایی 63 دستگاه کامیون فروخته که به گفته مقام‌های آمریکایی مقصد نهایی آنها ایران بوده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت پاکار پذیرفته که مبلغ 1,709,000 دلار جریمه بپردازد. برخی رسانه‌ها در جمهوری چک می‌گویند سفارت این کشور در تهران در ماه‌های گذشته با اعطای ویزای شنگن به حدود 400 تبعه ایران خارج از روال اداری و قانونی مرسوم موافقت کرده است، اتفاقی که منجر به فراخواندن سفیر جمهوری چک شده است. به گزارش نشریه دنیک ان، به دنبال این اتفاق به کار سفیر وقت چک در تهران پایان داده شده است. این گزارش میگوید که ماموران اداره بازرسی وزارت خارجه چک چند ماه پیش در سفر به تهران از وقوع این اتفاق مطلع شدند. بر مبنای این گزارش، سفیر جمهوری چک با توصیه اتاق بازرگانی چک و اسلواکی و ایران و بر اساس فهرستی که از این اداره گرفته ویزاهای شنگن را صادر کرده است. یان کاوان، وزیر خارجه سابق چک و رئیس این اتاق بازرگانی، این اتهام را رد کرده است. و وزیر دفاع ایران در گفتگوی تلفنی با همتایانش در کویت، عمان و قطر نسبت به تشکیل ناوگان امنیت کشتیرانی در خلیج فارس از سوی آمریکا هشدار داد و گفت مشارکت اسرائیل در این ناوگان میتواند به گفته او عواقب فاجعه باری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری های ایران، امیر حاتمی گفته است که تشکیل این ائتلاف دریایی باعث افزایش ناامنی در منطقه خواهد شد. آمریکا قصد دارد برای تأمین کشتیرانی بین المللی یک ائتلاف نظامی بین المللی در خلیج فارس تشکیل دهد و از کشورهای مختلف خواسته است تا به این ائتلاف بپیوندند. تاکنون بریتانیا به صورت رسمی از پیوستن به این ائتلاف خبر داده و اسرائیل گفته است آماده مشارکت در آن در قالب ارائه کمک‌هایی در زمینه‌های اطلاعاتی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران، رادیو فردا از فیفا پرس و جو کرده است. از جواب آنها خواهیم شنید که میگویند زنان باید به ورزشگاه‌ها راه یابند. آژانس دریانوردی آمریکا به کشتی‌های تجاری حامل پرچم خود هشدار داد که روند سفرشان را به مقامات نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا در خلیج فارس گزارش دهند.
علی‌رغم تمام تراز و فرودهایی که در چند دهه گذشته در آب‌های خلیج فارس وجود داشته، اما این سطح امنیتی شدن واقعاً حداقل در 3 دهه گذشته مسبوق به سابقه نبوده و واقعاً شرایط رو به یک مرحله بسیار خطرناک رسونده.
اعتراض ایران به میزبانی بحرین از نشستی برای تشکیل ناوگانی نظامی برای تامین ناوبری امن در خلیج فارس و بیانیه دولت بحرین در پاسخ به ایران.
جنبه بسیار مهم سیاست ایران در این جریان تنش جاری با ایالات متحده این بوده که جلوی تشکیل اجماع جهانی که ایالات متحده بارها ازش صحبت کرده و طبیعتاً یک محور منطقی هم داره جلوگیری بکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. در پی اظهار نظر برخی از مقامات جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها، رادیو فردا این مسئله را با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا مطرح کرده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به پاسخ فیفا در این زمینه.
فدراسیون جهانی فوتبال موسوم به فیفا در پاسخ اختصاصی به پرسش‌های رادیو فردا درباره جلوگیری مقام‌های جمهوری اسلامی از حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کرد که زنان باید اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال ایران را داشته باشند. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد که فدراسیون جهانی فوتبال تا 9 شهریور ماه امسال برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده است تا مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها را حل کند. فیفا تهدید کرده که در صورت مهیا نشدن شرایط ورود آزادانه زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای دیدارهای داخلی و خارجی، فوتبال ایران را به صورت گام به گام با اقدامات تنبیهی و در نهایت تعلیق مواجه خواهد کرد. با این حال محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران گفته است برای حضور زنان در بازی‌های لیگ برتر خیلی اعتقادی نداریم و به گفته او شرایطش برای لیگ مهیا و مناسب نیست. در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کشور هم انتقاد کرده که فیفا چه کار دارد به اینکه تعدادی از تماشاگرانی که به ورزشگاه می‌روند حتما باید زن باشند. به گفته او دلشان برای زنان ما سوخته؟ اما آیا ادعای وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مسئولین سازمان لیگ درباره عدم الزام فیفا به حضور زنان در رقابت‌های داخلی صحت دارد؟ در صورت تداوم ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، فیفا در اجرای بند اول از ماده 4 اساسنامه‌اش چه تصمیمی خواهد گرفت؟ رادیو فردا در این زمینه با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تماس گرفت تا واکنش رسمی این نهاد را به اظهارات یاد شده جویا شود. در متن ارسالی بخش مطبوعاتی فیفا به رادیو فردا تاکید شده، همانطور که بارها توسط فیفا و رئیس فیفا بیان شده، هدف ما این است که زنان اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال در ایران را داشته باشند. فدراسیون جهانی فوتبال افزوده است ما با مقامات فوتبال ایران همچنین مقامات دولتی ایران در رابطه با این موضوع مهم وارد گفتگو شده ایم که مذاکرات همچنان ادامه دارد. پیشتر در نامه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به فدراسیون فوتبال ایران قید شده بود که متاسفانه تعدادی از زنان که خواهان حضور در ورزشگاه بودند بازداشت شدند و به گفته او این برخلاف قولی است که رئیس جمهور حسن روحانی در ماه مارس 2018 به ما داد. دختران هوادار فوتبال نسبت به اثر بخش بودن نامهای مقامات فیفا تردید دارند. آنها در شهرهای مختلف برای ورود به ورزشگاه ها مجبور به استفاده از ریش و سیبیل مصنوعی شدند. رادیو فردا در این زمینه واکنش فیفا را جویا شد. سخنگوی این ارگان ضمن تاکید بر انجام مذاکرات ویژه با مقامات ایران میگوید فیفا میخواهد اطمینان پیدا کند که زنان قادر خواهند بود در مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2022 که از ماه اکتبر آغاز میشود حضور داشته باشند. مسئولین ورزش ایران در دوره‌های مختلف با پیشگیریدن مباحثی مانند حساسیت‌های فرهنگی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها فیفا را مجاب کردند تا صبور باشد و وقت بیشتری به ایران بدهد. با توجه به متقن بودن کدهای جدید انضباطی فیفا به نظر می رسد امکان اتلاف وقت بیشتری وجود ندارد و فدراسیون فوتبال ایران ناگزیر است در ورود هواداران فوتبال به ورزشگاه ها با آنچه که از نگاه فیفا تبعیض جنسیتی قلمداد می شود پایان دهد. فیفا به فدراسیون‌های فوتبال اعلام کرده است که دخالت ارکان سیاسی یک کشور در مسائل فوتبال می‌تواند موجب تعلیق تیم‌های فوتبال از مسابقات بین‌المللی شود.
فیفا به رادیو فردا می‌گوید زنان باید اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال ایران را داشته باشند و تا 9 شهریور همان گونه که شنیدید برای ایران ضرب العجل تعیین کرده. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی به طور زنده همراه هستیم. در دانمارک است مهدی رستم‌پور و از شما بشنویم. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
درود الهی روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا.
درباره این پاسخی که به رادیو فردا داده شده زنان باید اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال رو داشته باشن از شما بشنویم.
با توجه به اینکه وزیر ورزش، معاون وزیر آقای طالقانی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، همگی متفق القول تاکید می‌کردند که فیفا اصراری نداره که ما در رقابت‌های داخلی هم بخوایم زنان رو به ورزشگاه راه بدیم، فقط بحث بازی ملیه که حالا اونم در تعامل هستیم حل بشه. بهترین مرجعی که میتونه به این پرسش پاسخ بده فیفا است و فیفا هم تاکید کرده که هدف ما حضور زنان در تمام رویدادهای ورزشیه و به این ترتیب دیگه جایی برای اهمال در این زمینه باقی نمیمونه. با شروع رقابت‌های لیگ چنانچه باز هم از حضور زنان جلوگیری بشه، خب میدونیم که دختران موسوم به دختران استادیوم راه ارتباط با فیفا رو یاد گرفتن، ویدیو فرستادن. قبلا مریم شجاعی خواهر کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ملاقات خصوصی داشته با خانم سامورا دبیر کل فیفا و اگر اونطور که اینفانتینو هم در نامه‌ای که نوشته بود تاکید کرده که متاسف از این که دختران رو بازداشت کردن جلوی ورزشگاه، اگر این اتفاق یک مرتبه دیگه رخ بده چه بسا ایران حتی نتونه از تیم ملی کامبوج در ورزشگاه آزادی میزبانی کنه.
مهدی، فیفا محمد جعفر منتظری دادستان کشور انتقاد کرده که فیفا چیکار داره به این که تعدادی از تماشاگران که به ورزشگاه میرن حتما باید زن باشن، دلشون برای زنان ما سوخته. توضیح بده که فیفا چیکار داره به این که زنان وارد میشن یا نه و کدام قانونش به این ربط پیدا میکنه.
از قضا اختلاف نظر ایران و فیفا دقیقا در همین قدم اوله، یعنی گره اصلی اینجاست. فیفا در کار مراجع، دادستان یا دولت ایران دخالت نمی کنه، بلکه برعکس اونا هستن که پا در کفش فیفا کردن. یعنی پیام فدراسیون جهانی فوتبال روشنه، هر کشوری که میخواد عضوی از این خانواده بشه و بتونه به بازی فوتبال بپردازه باید به قوانین متولی فوتبال یعنی فیفا احترام بگذاره. قوانین فوتبال رو فیفا تعیین میکنه و این اختلاف نظریه که باعث شده که این تنش طولانی مدت به وجود بیاد. ولی از تاریخ 24 تیر ماه که کدهای انضباطی جدید فیفا تعیین شدن دیگه راهی برای دور زدن قوانین اتلاف وقت و اینکه مسائل فرهنگی ما فرق میکنه، حساسیت‌های مذهبی داریم، اینها رو دیگه فیفا نمیپذیره و عقیدن بر این عقیده است که کشورهای مختلف بعد به کدهای انضباطی فیفا احترام بذارن. مشخصا مکزیک رو نام بردن که شعارهایی علیه همجنسگرایان در ورزشگاه سر داده شده بود و گفتن تیم ملی مکزیک رو حتی از مسابقات مقدماتی جام جهانی کنار میگذاریم اگر این موضوع تکرار بشه. و همین مسئله ورود زنان به ورزشگاه در ایران که راهی برای دور زدن قوانین دیگه برای ایران وجود نداره.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همراه بودیم.
من فکر میکنم در عمل این
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آژانس دریانوردی آمریکا به کشتی‌های تجاری حامل پرچم این کشور اعلام کرد که برای عبور از آب‌های خلیج فارس پیشاپیش باید برنامه خود را به مقامات نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا اطلاع دهند. این آژانس همچنین به کشتی‌های آمریکایی هشدار داده که امکان دارد هنگام عبور از آب‌های منطقه با اختلالاتی در جی پی اس یا همان سامانه موقعیت‌یاب جهانی مواجه شوند. ساعتی پیش با افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا گفتگویی داشتم.
من فکر میکنم در عمل این یک تأکید مجدد هست که ایالات متحده داره میگه که در واقع اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در آبهای خلیج فارس بی‌ثبات کننده بوده و امروز به نظر میاد که ما وارد یک مرحله جدید از این تنش ها در آبهای خلیج فارس شدیم و این سطح تنش حداقل از سال 1988 اون مقطعی که موسوم شد به جنگ نفتکش ها واقعا مسبوق به سابقه نبوده، علارغم تمام فراز و فرودهایی که در چند دهه گذشته در آبهای خلیج فارس وجود داشته، اما این سطح امنیتی شدن واقعا در حداقل در 3 دهه گذشته مسبوق به سابقه نبوده و واقعا شرایط رو به یک مرحله بسیار خطرناک رسونده. ما امروز واقعا وارد یک مرحله عملیاتی شدیم و اون ائتلافی که حداقل در 6-7 هفته گذشته ایالات متحده صحبتش رو میکرد امروز به مرحله عملیاتی رسیده. بریتانیا به شکل رسمی آمادگی خودش رو اعلام کرده و به نظر میاد در چند روز آینده استرالیا هم به این ائتلاف میپیونده و در چند روز اخیر صحبت این هم شده که اسرائیل هم امکان داره جزء مکملی از این ائتلاف بشه که حساسیت های زیادی برای جمهوری اسلامی داشته. به نظر میاد که این ائتلاف به رهبری ایالات متحده نگران هست که جمهوری اسلامی از فناوری های خودش استفاده بکنه در جی پی اس کشتی های تجاری اروپایی یا آمریکایی یا متعلق به کشور دیگه اختلال به وجود بیاره و این کشتی ها رو به شکلی وارد آبهای ایران بکنه که بتونه اونها رو توقیف بکنه. حالا تا چه اندازه این مسئله صحت داره و تا چه اندازه ایران واقعا قصد چنین عملیات هایی داره این روشن نیست، اما چیزی که روشن هست جدیت ایالات متحده برای امنیتی کردن بیشتر آبهای خلیج فارس هست که به گمان اکثر قریب به اتفاق نظارگران میتونه شرایط بسیار خطرناکی رو در آبهای خلیج فارس به وجود بیاره که میتونه خیلی نزدیک باشه به اتفاقاتی که در 1988 در این آبها افتاد که خب تبعات زیادی خصوصا برای ایران داشت.
آقای شاهی، در تماسی که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشته، از جمله مسئله تقویت امنیت دریایی در خلیج فارس و همچنین مقابله با فعالیت به گفته اونها بی‌ثبات کننده ی رژیم ایران در خاورمیانه مورد بحث قرار گرفته، تصور میکنید که این تا چه اندازه به اون تنش‌هایی که شما بهشون اشاره کردید دامن میزنه؟
بله، بدون شک از اونجایی که خب روابط و مناسبات عربستان سعودی و ایران خصوصا در 5 سال گذشته بسیار تنش آلود بوده، نقش عربستان سعودی در این ائتلاف بدون شک میتونه به این تنش ها دامن بزنه و خب حتی اگر که عربستان سعودی نقش پررنگی هم در این ائتلاف بازی نکنه. ببینید تنگه هرمز ما داریم در مورد 25 کیلومتر صحبت میکنیم، یک محدوده بسیار باریک آبی است و این سطح نظامیگری و این سطح امنیتی شدن خود به خود میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که حتی احتمالات اشتباه و احتمالات تصادفات رو بیشتر بکنه، که به خودی خود میتونه دامنه تنش رو بیشتر بکنه یا حتی جرقه یک تقابل نظامی رو بزنه.
آقای شاهی، سفیر چین در امارات متحده عربی به تازگی گفته که چین در صورت نیاز به ائتلاف تامین امنیت ناوبری در خلیج فارس خواهد پیوست. شما تصور میکنید که پیوستن چین تا چه حد میتونه ایران رو دلگیر کنه؟
به گمان من این یک اقدام نامتعارف است از طرف دولت چین، علارغم اهمیت بسیار ویژه تنگه هرمز برای چین، چون همینطور که اطلاع دارید قسمت قابل توجهی از نیازهای سوختی و نفتی چین از خلیج فارس تامین میشه و امنیت هرمز برای چین واقعا یک مسئله حیاتی هست. اما علارغم این ویژگی، به شکل تاریخی چین رغبت چندانی برای مشارکت در چنین پروژه‌های نظامی ایالات متحده نداشته. البته سفیر چین در امارات متحده عربی چند تا پیش‌شرط بسیار مهم گذاشته و گفته در صورتی که اوضاع از کنترل خارج بشه و در واقع عبور کشتی‌های چینی با اختلالات جدی امنیتی برخورد بکنن، در اون شرایط هست که چین شاید مجبور بشه که به این ائتلاف بپیونده.
از افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در بریتانیا شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
زندگی کردن در کنار روحانیون امکان پذیر نیست. اینها هر جا برن جلوی زندگی افراد عادی رو سرد میکنن. یعنی یک فرد عادی فقط برای زندگی یا میشه جاسوس یا میشه دست آمریکا یا دست اسرائیل یا دست این یا دست اون. یعنی حتی در شرایط عادی شما اگر مخالفتی به خاطر زندگی شخصی بکنی، این وسوسه به چسبیده میشه. پس دیگه نمیشه، امکان نداره کسی بتونه در کنار اینها زندگی بکنه و اگر اینها رو بپذیره.
اصلا سر تعظیم فرود بیارم، بگه یکی اون شیرزنانی که جان خودشون رو در کف دست گذاشتن و در بیانیه خواستار استعفای آقای علی خامنه‌ای و تعویض رژیم اسلامی شدم. میخواستم بهشون بگم شجاعت شما و اون شیر مردانی که دو هفته پیش همین درخواست رو کردن در تاریخ کشور ما تا ابد باقی خواهد ماند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز پنجشنبه میزبانی بحرین از نشست هفته گذشته امنیت دریانوردی را محکوم کرد. در همین روز وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز حضور نیروهای بیگانه در منطقه را موجب ناامنی خواند. کامران متین، استاد روابط بین الملل، ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
جنبه بسیار مهم سیاست ایران در این جریان تنش جاری با ایالات متحده این بوده که جلوی تشکیل اجماع جهانی که ایالات متحده بارها ازش صحبت کرده و طبیعتاً یک محور منطقی هم داره جلوگیری بکنه. این کنفرانسی که در بحرین به درخواست بریتانیا برگزار شد و کشورهای اروپایی هم در شرکت داشتن، مقامات ایرانی رو نگران کرده که دقیقاً این مسئله داره رخ میده. یعنی هم بریتانیا خودش رسماً به این برنامه اسکورت کشتی‌ها در خلیج فارس پیوسته و هم یواش یواش هم کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی تمهیدات و سازوکار دارن ترتیب میبینن که اساساً این امنیت کشتی ایرانی رو تحت یک چتر گسترده نظامی امنیتی به هدایت آمریکا برگزار بکنن و این دقیقاً چیزی است که ایران رو خیلی دچار تشویش کرده، چون خب این مسئله برای ایران دیگه فقط ایران و آمریکا نیست، در واقع اون اجماع جهانی که آمریکا مورد نظرش بود به یک شکلی داره رخ میده در این منطقه. و از اون طرف ایران بارها اعلام کرده که خب امنیت خلیج فارس تحت کنترل ایران هست، مسئله امنیتی وجود نداره و اینها، و نفس تشکیل همچین کنفرانسی و اون خروجی که یک پروژه حفظ امنیتی کشتی ایرانی باشه خود به خود این پروژه رو در تقابل حتی نظامی و امنیتی با ایران قرار میده. به این دلیل برای ایران بسیار نگران کننده است، ضمن اینکه خب اسرائیل هم گفته به لحاظ اطلاعاتی همکاری میکنه و در این حال دولت اسرائیل در این ماه‌ها و هفته‌های اخیر به سرعت داره روابطش رو با کشورهای عربی خلیج فارس تقویت میکنه به خصوص با کشوری مثلا حتی عمان که روابط حسنه ای با ایران داره. از اینجا ایران نگران اعمال نفوذ اسرائیل در منطقه خلیج فارس هم هست.
آقای متین، وزارت امور خارجه بحرین در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک بیانیه صادر کرده و گفته که میزبانی نشست‌ها بخشی از سیاست ثابت منامع در مشارکت فعال برای حفظ امنیت و ثبات. بحرین از ایران خواسته تا به توجیه این کشور به اظهارات غیر مسئولانه و تهدیدهای توخالیش پایان بده و از افزودن بر تنش‌ها بپرهیزد. شما تصور می‌کنید اشاره بحرین به تهدیدهای توخالی و افزودن بر تنش‌ها چیست؟
خب بحرین اینکه موضعش در مقابل ایران سخت است خیلی عجیب نیست. ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین مستقر هست. در این حال جمعیت بحرین یک اکثریت شیعی داره که در جریان اون اعتراضات موسوم به بهار عربی هم خب برای دولت بحرین ایجاد مشکل زیادی کردن و با دخالت عربستان خاتمه یافت. از این جهت بحرین در صف مقدم در واقع مقابل با قدرتگیری یا هژمونی ایران در منطقه است و این اشاره به تهدیدات توخالی خب نشون میده که اونها از طرف آمریکایی حداقل مطمئن هستند که این پروژه حفظ امنیت اونها برقرار هست و ایالات متحده تحت یک سری تمهیدات غیر عادی فروش سلاح رو به کشور حوزه خلیج فارس افزایش داده. تو حدود 8 میلیارد دلار اسلحه فروخته شده به عربستان، اردن، کویت و دیگر کشورهای عربی منطقه. به نظر میاد این اجماع جهانی داره شکل میگیره و کشوری مثل بحرین خب کوچکتر است نسبت به عربستان و بقیه کشورهای منطقه دارن آشکارا به تهدیدهای ایران پاسخ میدن و موضع سخت اتخاذ میکنن که این هم خودش جالب توجه است در رابطه با تحولاتی که رخ داده در هفته‌های اخیر.
آقای متین، در کنفرانس ورشو در مورد صلح و امنیت خاورمیانه که به دعوت آمریکا و به میزبانی لهستان انجام شد، 60 کشور شرکت کردند. حالا وزارت امور خارجه آمریکا این هفته از نشست‌های دیگری در پاره‌ای از کشورها خبر میده که از جمله یکی از اونها در بحرین خواهد بود که 2 ماه دیگر این کشور میزبان نشست با عنوان امنیت دریایی و هوایی خواهد بود. این 3 نشست، یعنی نشستی که روز 9 مرداد برگزار شد، نشستی که در ورشو برگزار شد و نشستی که قراره 2 ماه دیگه در بحرین و سایر کشورها برگزار بشه، آیا همه اینها بر محوریت ایران اشتراک دارن؟
به نظر میرسه چنین باشه، چون تنها جایی که فعلا امنیت کشتی ایرانی تحت خطر هست خلیج فارس بوده. 6 کشتی مختلف در این مدت چند ماه گذشته مورد حمله واقع شدن. در همه موارد هم انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفته و جمهوری اسلامی هم فقط به تلویح در بعضی موارد خوب قبول کردن. به این دلیل به نظر میرسه که نشست ها و این رایزنی ها بین کشورهای مختلف هدفشون ایجاد یک ساختار منظم و جایگزین برای تامین امنیت کشتی ایرانی هست و این خود به خود تنها حربه ای که جمهوری اسلامی داره در این تنش فعلی با ایالات متحده که عبارت است از به خطر انداختن کشتی ایرانی و عبور نفت از تنگه هرمز به بقیه جهان، اینو در ارزش میگیره. البته به فرض اینکه این بالاخره این پروژه در واقع موفق خواهد بود، از این لحاظ خب برای ایران بسیار گران تمام خواهد شد اگر این نشست ها منجر به یک سازوکار کنکرت عملی برای تامین امنیت کشتی ایرانی در خلیج فارس منجر بشه.
از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم. نوبت می رسد به ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه نگاری است که به دلیل نوشته های انتقادی اش زندانی است. برایش قرار وثیقه تعیین شده اما او توان تأمین آن را ندارد. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار ساکن تهران، سابقه کار در روزنامه‌های شرق، قانون و ماهنامه صدای پارسی را دارد و در شبکه‌های اجتماعی هم فعال است. او پاییز سال گذشته در توییتر خود مطالبی درباره فسادهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بود و همچنین سوالهای انتقادی از حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی پرسیده بود درباره قتل‌های زنجیره‌ای. و در پی نوشتن این مطالب بود که در 14 آبان ماه سال 97 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و پس از 1 هفته با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شد. این روزنامه نگار 6 ماه بعد، یعنی 1 خرداد ماه امسال، به دادگاه احضار شد و در پی تفهیم اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، قاضی دادگاه قرار کفالت او را به وثیقه 1 میلیارد تومانی تبدیل کرد. مسعود کاظمی که توانایی تأمین این وثیقه را نداشت، روانه زندان اوین شد و حدود 10 روز پس از بازداشت مجددش در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به 4.5 سال زندان و 2 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. اتهام‌های او در این پرونده نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به سایر مقام‌ها عنوان شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از دیگر اتهام‌های این روزنامه‌نگار بود که در دادگاه منع تعقیب خورد. در صورتی که حکم 4.5 سال زندان مسعود کاظمی تایید شود، بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2 سال آن قابل اجرا خواهد بود. چندی پیش قاضی مقیسه قرار وثیقه این روزنامه نگار را به 200 میلیون تومان کاهش داد. اما مسعود کاظمی که توان پرداخت این وثیقه را هم ندارد، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد و فرزند 11 سالش چشم به راه است.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم عزیزان. خدا نگهدار تک تک شما باد.